رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار:
تشدید آشوب ها در بنگلادش، عدم حمایت جمهوری خواهان محافظه‌کار از رئیس مجلس نمایندگان امریکا، و آمادگی فرانسه برای حمله به افرادگرایان در لیبیا.
در بعد از اخبار گزارش هایی داریم در مورد احتمال حضور سربازان امریکایی در افغانستان بعد از سال 2016، نگرانی ها در مورد ثبات حوزه یورو، اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی، و همچنان انتقاد هند از ایالات متحده و پاکستان در رابطه با تصویر مبارزه حکومت پاکستان با گروه های دهشت افکن. با ما باشید. مشروح اخبار را ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
با عرض سلام. در جریان مظاهرات در اولین روز از انتخابات مورد مناقشه بنگلادش که در نتیجه آن شیخ حسینه بار دیگر صدر اعظم شد، 4 معترض ضد حکومت کشته شد. مظاهرات خیابانی در چند شهر صورت گرفت و معترضین بر پلیس ضد آشوب سنگ پرتاب کرده و پلیس با آتشباری و استعمال گاز اشکاور مظاهره کنندگان را متفرق ساخت. جاده های شهر داکا در حال حاضر بعد از خشونت های روز دوشنبه خالی و خاموش بوده و رفت آمد بست خطوط آهن و کشتی های شهری توسط پلیس متوقف شده است. شیخ حسینه در بیانیه خطاب به ملت، خانم زیا رقیب دیرینه خود و صدر اعظم پیشین بنگلادش را مسئول این خشونت ها معرفی کرد. حسینه از زیا تقاضا کرد تا حملات با بم، اقدامات خرابکارانه، کشتار، حریق و صدمه زدن به ملکیت عامه را متوقف کند.
جنگجویان کردی با پیشروی در داخل شهر کوبانی در شمال سوریه چند تعمیر دولتی را بعد از جنگ‌های شدید با گروه دولت اسلامی تسخیر کردند. یک مقام کردی به نام ادریس ناسان و گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که در برتانیا مستقر می باشد می گویند نیروهای کردی سوریه ساحه امنیتی را که مقر قماندانی پلیس و امارات دولتی بود تسخیر کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی در 10 ماه اکتبر این ساحه را تصرف کرده بودند. کردهای سوریه به حمایت پیشمرگه های عراقی به کندی در داخل شهر کوبانی پیشروی می کنند و بمباران نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بر موازی دولت اسلامی در اطراف کوبانی در این پیشروی مؤثر است. به گفته ناظرین این جنگ ها در حال حاضر کردها 80% شهر کوبانی را تحت کنترل دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. یک سازمان حقوق بشری مستقر در اسرائیل روز دوشنبه گفت که علیه 3 رهبر ارشد فلسطینی ها اقامه دعوا کرده و آنها را متهم به جرایم جنگی به خاطر دهشت افغانی، شکنجه و تخطی از حقوق بشر ساخته است. مرکز حقوقی شورتادین این شکایتنامه را علیه جبرئیل رجوب و مجید فرج، رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین، و رامی حمدالله، صدر اعظم فلسطینی ها به محکمه بین المللی جنایی در هاگ یا ICC تسلیم کرده است. قبلا هم این نهاد از خالد مشعل رهبر اماس و محمود عباس رهبر فلسطینی ها به ICC شکایت کرده بود. با وجود که ICC به هزاران شکایت نامه مشابه را سالانه دریافت می کند و پرداخت به آن نمی شود، اما زمان تسلیمی این شکایت نامه اهمیت دارد، چرا که یک هفته بعد از آن است که فلسطینی ها برای اینکه سربازان و رهبران اسرائیلی را به جنایات جنگی متهم کنند درخواست عضویت در ICC را کردند.
استیو کینگ نماینده جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید از دور دیگر ریاست جان بینر حمایت نخواهد کرد. کینگ آخرین نماینده محافظه کار جمهوری خواست که علیه بینر صحبت می کند. تفصیل بیشتر را از صفحه حساس می شنوید.
کینگ آخرین نماینده محافظه کار جمهوری خواه است که علیه بینر صحبت می کند. 114مین دوره کنگره ایالات متحده امروز سه‌شنبه آغاز به کار می کند. لوی گومرد نماینده ایالتی که با جنبش محافظه‌کار تی پارتی هم قطار است میگوید او در برابر بینر خود را کاندید کرده و مبارزه خواهد کرد. تد یوهو نماینده ایالت فلوریدا نیز آمادگی خود را برای به چالش کشیدن بینر اعلام کرده است. بینر با عنوان رئیس اکثریت جمهوری خواهان از سال 2011 تا به حال ریاست مجلس نمایندگان کنگره آمریکا را عهده‌دار بوده است و با وجود انقسام در حزبش انتظار می رود دوباره به این سمت انتخاب شود. کینگ روز دوشنبه در یک مقاله اینترنتی نوشت که برای یک کاندید بدیل برای ریاست مجلس رای خواهد داد و دیگر حاضر نیست از بینر حمایت کند. در این مقاله او از بینر به خاطر اینکه علیه پلان اصلاحات قانون مراقبت‌های صحی اوباما و فرمان اجرایی در مورد اصلاح نظام مهاجرتی آمریکا مبارزه درست نکرده بود انتقاد کرده است.
ادامه اخبار. میدانی اطراف کلیسای کلن شام دوشنبه در مخالفت با مظاهرات خاموشانه هفته‌وار در شهر درستن آلمان که علیه اسلامی شدن اروپا می باشد در تاریکی مطلق فرو رفت. کشیش این کلیسا گفت که این حرکت نمادینه را به خاطر انجام دادن که هزاران مظاهره کننده در درستن و شهرهای دیگر آلمان روی اقدامات خود عمیق‌تر فکر کنند. او گفت از کردار، گفتار و حرکات این افراد بوی تعصب نازی‌ها، نژاد پرستی و افرادگرایی می آید و نباید از آنها حمایت شود. این مظاهرات توسط یک گروه به نام وطن پرستان اروپایی علیه اسلامی شدن غرب هدایت می شود و شام دوشنبه بیشترین جمعیت را به خود جلب کرده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. فرانسه روز دوشنبه گفت نیروهای آن برای حمله بر افرادگرایانی که از سرحد لیبیا می‌گذرند آماده است. اما سخنگوی پارلمان به رسمیت شناخته شده بین المللی لیبیا مداخله نظامی غرب در کشورش را رد کرد. فرانسه در 100 کیلومتری سرحد لیبیا با نایجیر یک پایگاه نظامی را ایجاد کرده است. نگرانی های بین المللی در خصوص لیبیا رو به افزایش است. آن کشور اکنون در بدترین جنگ بعد از سرنگونی معمر القذافی دکتاتور لیبیا به سر می برد، به نحوی که کشور بین دو حکومت رقیب تقسیم شده است. مذاکرات به میانجیگری ملل متحد بین دو حکومت رقیب که قرار بود روز دوشنبه باشد انجام نشد و گروه های افراطی در شرق آن کشور نیز حمایت خود را از گروه دولت اسلامی نشان دادند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از ملل متحد خواسته است تا علیه خشونت‌های فزاینده در لیبیا اقدام کرده و جلو قاچاق سلاح را از آن کشور به سایر کشورهای آفریقایی بگیرد.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت اگر در مذاکرات روی بحران اوکراین پیشرفت‌هایی صورت گیرد، تعزیرات بالای روسیه باید رفع گردد. آقای هولاند روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه رادیویی فرانس انتر گفت که در این مذاکرات اشتراک خواهد کرد. در این ارتباط دفتر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیشتر محتاطانه صحبت کرده، گفت که از قطعی بودن این نشست زیاد مطمئن نیست. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین ماه قبل گفته بود که میخواهد به تاریخ 15 جنوری با انگلا مرکل، فرانسوا هولاند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه مرکز قرقیزستان ملاقات کند.
شاهدان عینی و منابع نظامی میگویند تانروان بوکو حرام یک پایگاه نظامی را در شمال شرق نایجریا تصرف کرده و ده ها سرباز و غیر نظامی را کشتند. جزئیات این حمله روشن نیست، اما سربازان چند ملیتی اتحادیه آفریقا بعد از آن که نتوانستند از سقوط این پایگاه در شهرک بگا جلوگیری کنند، روز شنبه از آنجا فرار کردند. کسانی که از آن محل به کشور همسایه چاد فرار کردند میگویند که مردان مسلح ده ها نفر را که میخواستند از بندر چاد عبور کنند غرق کردند.
گزینش هیئت منصفه محکمه رسیدگی به دوسیه مظنون به بمبگذاری مرگبار باستان در سال 2013 از روز دوشنبه آغاز شده است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
محکمه هفته گذشته درخواست وکلای مدافع جوهر سارنایوف 21 ساله را مبنی بر تعویق یا انتقال محاکمه به محل دیگر رد کرد و دنبال آن روز دوشنبه 5 جنوری روند گزینش اعضای هیئت منصفه محکمه با حضور وکلای جوهر سرنایوف و سورنوالان آغاز گردید. به گفته قاضی این محکمه، محاکمه از 26 جنوری آغاز خواهد شد و 3 تا 4 ماه به طول خواهد کشید. در 15 اپریل سال 2013 میلادی، 3 نفر بر اثر بمبگذاری در مسابقه دوش ماراتون در شهر بوستون کشته و بیش از 260 نفر دیگر زخمی شد. پلیس برادران سارنایوف را به این بمبگذاری متهم کرده است. بمبگذاری در شهر بوستون مرکز ایالت ماساچوستس که محل برگزاری قدیمی ترین مسابقه سالانه دوش ماراتون در جهان است، مهمترین حادثه دهشت افغانی در امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 می باشد.
و دو عضو تیم ملی اسکی ایالات متحده در حادثه برف کوچ در کوههای آلپ در اتریش کشته شدند. این حادثه روز دوشنبه در نزدیکی منطقه بسیار سرد رتنباخ در نزدیکی ساحه تفریحی سولیدن اتریش رخ داد. قرار است در این منطقه مسابقات سالانه زمستانی اسکی دایر شود. 6 آمریکایی که در یک تیم بودند به صورت گروهی تمرین می‌کردند که برف کوچ آنها را هدف قرار داد. 4 تن آنها توانستند با سرعت خود را نجات دهند، اما رانی بلک 20 ساله و رئیس استال 19 ساله در زیر برف کوچ گیر مانده و کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با احتمال حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2016. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ضرب الاجل تعیین شده برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن نیاز به بررسی مجدد داشته باشد. و این در حالی است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سال گذشته میلادی گفته بود که نظامیان کشورش در اخیر سال 2016 به گونه کامل از افغانستان خارج خواهند شد. میرویس رحمانی در مورد احتمال تمدید حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2016 گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می‌دهیم.
رئیس جمهور غنی در تازه ترین اظهاراتش بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی پس از سال 2016 اشاره کرد، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می سال گذشته اخیر 2016 را زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین نمود. به اساس توافقنامه امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن و توافقنامه وضعیت نیروها بین افغانستان و ناتو، با آغاز سال 2015 ماموریت محاربوی سربازان خارجی به حمایت و آموزش نیروهای افغان تغییر کرد. سید نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، میگوید که با در نظر داشت مواد توافقنامه امنیتی، بستر حقوقی برای دوام حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2016 وجود دارد.
ما فکر میکنم ما در سطح کلان از لحاظ حقوقی به یک تفاهم رسیدیم، قرارداد امضا شده. در حاشیه قرارداد روی تفاهمی که جدیداً اگر صورت بگیره، احتمال ازدیاد یک ماده جدید به اساس ضرورت امنیتی امکان پذیر است.
رئیس جمهور غنی در حال به گونه تلویحی خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از 2016 شد که حدود کمتر از یک هفته پیش روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان تکمیل گردید. هرچند توانایی های نیروهای امنیتی افغان طی سالهای اخیر تا اندازه زیاد افزایش یافته است، اما به باور کارشناسان نیروهای افغان در دفاع مستقلانه هنوز هم با مشکلات جدی روبرو می باشند. شیرجان احمدزی، عضو مرکز مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا، می گوید که ممکن موجودیت کاستی ها و آسیب پذیری ها در نیروهای افغان یکی از دلایل در عقب اشاره آقای غنی مبنی بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی پس از 2016 باشد.
تصمیم افغانستان هوایی زوک په خاصه توګه دومره
نه ده. متاسفانه نیروی هوایی افغانستان توانایی لازم ندارد تا در میدان جنگ با قوت عمل کند. توانایی های نیروهای افغان از لحاظ مسائل لوجستیکی، داشتن اسلحه سنگین و مسائل فنی به اندازه نیست تا در هر میدان جنگ به شکل مستقلانه به مسافه دشمن برود. این کارشناس افغان افزود که برای آوردن و تامین صلح در افغانستان به یک اردوی قوی نیاز است تا بتواند صلح و امنیت را در آن کشور حفظ کند. خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق یکی از عوامل ظهور گروه دولت اسلامی در آن کشور دانسته می شود. بانک بستر قومی، اجتماعی و مذهبی افغانستان نسبت به عراق برای رشد یک گروه تندرو چون گروه دولت اسلامی کاملا متفاوت است، اما فعالیت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سبب شده تا شماری از قانونگذاران آمریکایی از ادامه حضور نظامی دراز مدت ایالات متحده در افغانستان حمایت کنند. شیرجان احمد زئی میگوید که بهبود روابط بین کابل و واشنگتن و تغییر افکار عمومی آمریکایان ممکن بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تاثیرگذار باشد.
تازه سروی دخایی چه دغه تیر اون شویده
او گفت یک نظر سنجی تازه که هفته گذشته انجام شد نشان می‌دهد که بیش از 50% آمریکایان خواستار ادامه ماموریت حمایوی و آموزشی سربازانشان در افغانستان میباشند. با این همه شماری از منتقدان میگویند که ادامه حضور سربازان آمریکایی در تامین صلح و ثبات افغانستان کمک نخواهد کرد. همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی ولیس جرگه افغانستان است.
یک انسان ضعیف باشه میتونه فکر کنه که در موجودیت قوای آمریکایی افغانستان شاید از این بحران براید.
این عضو ولیس جرگه افغانستان نیروهای آمریکایی را متهم به ایجاد نهادهای موازی با حکومت و مداخله مستقیم در امور برخی ولایات طی 13 سال گذشته کرد. با گفته آقای مویون، آمریکا باید در تجهیز و آموزش نیروهای افغان صادقانه عمل کند تا نیروها به زودی به پای خود ایستاده شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما حال شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از واشنگتن نشرات دارد. به روز دوشنبه ارزش یورو در برابر دلار به پایین ترین سطحش در 9 سال گذشته نزول کرد و خوف در مورد ثبات حوزه یورو در اولین هفته سال نو ازدیاد یافت. سرمایه گذاران نیز در مورد امکانات برنامه تسهیل کمی در 2015 که پالیسی غیر عادی پولی است اظهار نگرانی کردند. گزارش سلاح هنسی خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در رادیو این کشور سوالاتی را در مورد اینکه آیا یونان برای خروج از حوزه یورو سعی خواهد کرد یا خیر پاسخ داد. فرانسوا هولاند میگوید مردم یونان آزادند که کی را رهبران خیش تعیین میکنند. او بعدا افزود که این مربوط به یونان است که در حوزه یورو باقی میماند یا خیر. ماه گذشته اعضای پارلمان یونان نتوانستند رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند. این کار سبب می شود تا راه برای انتخابات قبل از وقت در 25 جنوری امسال هموار شود. حزب چپگرای سیریزا در همه‌پرسی سبقت داشته است. حزب وعده سپرده است هرگاه پیروز شود با پالیسی صرفه‌جویی در مصارف خاتمه داده و می کوشد از اروپا بخواهد تا بخش بزرگی از دیون این کشور را معاف کند که به گفته تحلیلگران منتج به خروج یونان از اتحادیه پول واحد خواهد شد. تبصره های آقای هولند در ختم این گزارش آمده است که جرمنی اجازه می دهد یونان این اتحادیه را ترک بگوید، اما حکومت جرمنی با این راپور مقابله کرده است. بروز دوشنبه نطاق اتحادیه اروپا گفت که عضویت در حوزه یورو قابل بازنگری نیست و تجویز کرد که به یونان ممکن اجازه داده شود که در مورد شرایط عضویتش مذاکره کند. بحران سیاسی در یونان یکی از معضلات است که سبب ضعف حوزه یورو گردیده است. بروکر جو رندل در رأس آی تی اکس کپیتال لندن قرار دارد. جرمنی یگانه کشوری است که حوزه یورو را یک جا نگه داشته است، ولی به فکر من محتملاً موضوع بزرگتری را در اینجا مخفی می‌دارد و اختلاف میان جرمنی و سایر حوزه یورو و اینکه آنها ضرورت خواهند داشت که برای تحرک بقیه حوزه یورو کدام کار بیشتری را انجام دهند. به روز دوشنبه ارزش یورو در برابر دلار 1.2% پایین آمد که از مارچ 2006 به این سو پایین ترین سطح می باشد. پایین آمدن ارزش یورو به تعقیب اظهار نظر ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپایی صورت می گیرد که گفته است بانک ممکن به زودی برنامه تسهیل کمی را دنبال کند. دراگی به روز جمعه به یک روزنامه اشاره رسانید که بانک ممکن اوراق بهادار حکومتی را بخرد. این اقدام همین اکنون توسط بانک مرکزی بریتانیا و ایالات متحده برداشته شده است. در یک سروی که توسط تامیز مالی انجام شده است، 26 اقتصاددان گفته است که آنها توقع می کنند بانک مرکزی اروپایی امسال اقدام به خریداری اوراق بهادار کند، اما 5 تن دیگر به این فکرند که این کار صورت نخواهد گرفت. بسیاری از آنهایی که در همه‌پرسی شرکت ورزیدند گفتند که با یا بدون تسهیل کمی که یک پالیسی غیر معمولی پولیست، آنها رشد و تورم ضعیفی را در سال پیش رو توقع می برند. رندل می گوید هنوز بسیار زود است تا حرکت بعدی بانک مرکزی اروپا را پیش بینی کرد.
I think Draghi is the master of talking about ECB solutions.
فکر من دراگی در سخن گفتن در مورد راه‌های حل بانک مرکزی اروپا مهارت دارد، اما در این مورد کاری را انجام نمی‌دهد. نخستین اجلاس بانک مرکزی اروپایی در 22 جنوری و چند روز قبل از انتخابات یونان به وقوع می‌پیوندد. تحلیلگران میگویند که یورو تا زمان وقوع این اتفاقات بسیار زیاد متحول باقی خواهد ماند.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
حال توجه شنوندگان عزیز را به پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد جلب می دارم. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 1، آسمان صاف. هرات 18-3، آسمان صاف. مزار شریف 16-6، آسمان صاف. فراه 22-6، آسمان صاف. بامیان 2-9، آفتابی. غزنی 10-6، آفتابی. خوست 17-1، آسمان صاف. لوگر 12-4، آسمان صاف. جلال آباد 23، آسمان صاف. قندوز 15-2، قسم نبرالود. اندخوی 15-7، آسمان صاف. فیض آباد 11-6، آسمان قسم نبرالود. و سالنگ ها 7-9، برف باری توأم با باران.
کلب فوتبال بارسلونا اندونی زوبیا زارتا مربی آن ورزش را روز دوشنبه یک هفته بعد از آن اخراج کرد که آن کلب در استیناف طلبی خیش در برابر ممنوعیت انتقال یک ساله در پی باخت در ریال سوسیداد ناکام آمد. با این باخت آن کلب فرصت به دست گرفتن کنترل ریال مادرید را در کنار کلب لیگ اسپانیا از دست داد. ممنوعیت انتقال توسط انجمن فدراسیون های بین المللی فوتبال یا فیفا برای تخطی از قوانین ثبت نام بازیکنان جوان وضع شده است. در خبر دیگر، کلاب بارسلونا میگوید که لیونل مسی مریض است و در تمرینات روز دوشنبه شرکت نمی کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این کلاب اسپانیا میگوید که مسی شکم درد است. بارسلونا در مسابقه ریال سوسیداد در بازی های لیگ روز یکشنبه باخت. مسی تنها در نیمه دور دوم مسابقه بازی کرد. لوئیس انریک مربی کلاب بارسلونا گفت که وی به مسی در نیمه نخست بازی به خاطر احتیاط استراحت داد، زیرا بازیکن ارجنتینی خط حمله تازه از رخصتی برگشته بود. بارسلونا میگوید که رافینا به خاطر بیماری و عفونت گوش تمرین را از دست خواهد داد. و تیم کرکت استرالیا برای نخستین بار در ترکیب رقابتی به میدان کرکت سیدنی برخواهد گشت. آن میدان جایی است که فیلیپ هوگز، بتمن تیم کرکت استرالیا، در رقابت داخلی ماه نوامبر گذشته آسیب دید که دو روز بعدتر منجر به مرگ وی در شفاخانه شد. چندین عضو تیم استرالیا هنگامی که هوگز به زمین افتاد در آن میدان بودند و ممکن مجبور باشند تا با واکنش بازهی در چهارمین رقابت پیش رو مواجه شوند. در این حال هند وعده داده تا از مقابله در ختم یک رشته مسابقات سخت عقب نشینی نکند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
و وزارت خارجه هند گفته است که پاکستان برای از میان برداشتن ساز برگ تندروان اقدامات مستحکم را نبرداشته است. هند همچنان از ایالات متحده انتقاد کرده و گفته است که واشنگتن بر اساس آنچه خود رجحان می‌دهد تصویر مبارزه حکومت پاکستان با گروه‌های دهشت‌افکن را ترسیم می‌کند. آژانس خبر گزارش آژانس رویترز را از همکار ما حفیظ آصفی می‌شنوید.
وزارت خارجه هند روز دوشنبه گفت که از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با گروه‌های تندرو در داخل آن کشور راضی نیست. پیش از این جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تصدیق کرده بود که حکومت پاکستان بر ضد گروه‌های تندرو لشکر طیبه و جیش محمد اقدام کرده است. مهر تایید آقای کری بر کارکرد پاکستان در برابر گروه‌های تندرو بر اساس لایحه مسمی به کری لوگر کنگرس آمریکا اسلام آباد را مستحق دریافت بسته مساعدتی $500 میلیون از جانب ایالات متحده می‌سازد. لایحه کری لوگر شرط گذاشته است که در صورت اقدام بر ضد گروه‌های تروریستی پاکستان می‌تواند از مساعدت‌های ایالات متحده بهره‌مند شود. سید اکبر سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که حکومت ایالات متحده پول مالیات دهندگان امریکایی را بر آنچه که کاملا خود حکومت آن را رجحان می‌دهد و مصرف می‌رساند.
India does not believe that Pakistan is showing either sustained commitment or making significant.
پاکستان از خود تعهد محکم نشان نداده و یا هم برای توقف تمویل یا از میان برداشتن پایگاه‌های عملیاتی لشکر طیبه، جیش محمد، شبکه حقانی و القاعده تلاش‌های جدی را به خرج نداده است.
حافظ سعید که از سوی هند به صفت طراح اصلی حملات دهشت افغانی بر ممبای پنداشته می شود، آزادانه در پاکستان گشت و گذار کرده و حتی برای اعاشه خصومتش با هند راهپیمایی‌های عامه را راه اندازی می کند. اکبرالدین گفت که تشدید شورشگری در افغانستان نیز تهدید برای هند است.
With increasing sightings of Punjabi Urdu speaking elements operating
با ظهور فزاینده عناصر پنجابی و اردو زبان در میان گروه‌های دهشت افغانی که در افغانستان عملیات دارند، اکنون هند پی برده است که این گروه‌ها به اعضای جامعه بین‌المللی که در افغانستان سرگرم کارند، به شمول کارمندان دیپلماتیک هند، تهدید جدی را مواجه می‌سازند.
تصمیم ایالات متحده برای جریان دادن مساعدت‌ها به پاکستان درست چند هفته پس از سفر آقای کری به اسلام آباد اتخاذ می‌شود. در این دیدار مسائل استراتژیک میان مقامات ارشد پاکستانی و دیپلمات ارشد آمریکایی به بحث گرفته شد. متخصصین روابط خارجی به این باور هستند که پاکستان و ایالات متحده شریک هم بوده و کمک‌های واشنگتن به پاکستان می‌تواند به آمریکا دست بالاتری در منطقه بدهد. وایل اواد کارشناس امور سیاست خارجی میگوید
and the military and defense establishment and accord with the US has been there for since 1954.
ایالات متحده پاکستان را با مثابه شریک خود تلقی کرده و روابط نظامی و دفاعی دو کشور به سال 1954 برمیگردد. پس در کوتاه مدت نمیتوان شکاف عمیقی را در روابط دو کشور انتظار داشت، زیرا ایالات متحده واقعا از پاکستان میخواهد که از برگشت طالبان یا بر اساس قاموس امریکایی ها طالبان بد به افغانستان جلوگیری کند.
ناراحتی هند از مسیری که ایالات متحده در مبارزه بر ضد تروریسم میپیماید در آستانه نشست گجرات ابراز میشود. قرار است که در این نشست که به تاریخ 11 جنوری در شهر گاندینگر هند برگزار می شود، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز شرکت کند.
شنوندگان گرامی، برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا به زبان های دری و پشتو به ساعت 7 شب به وقت کابل آغاز می شود. تا آن وقت شما را دعوت میکنیم به شنیدن رادیو آزادی از پراگ. روزتان بخیر.